با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اینجا و این صدا انتخاب شماست. بر روی موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران، صدای پایتخت. سامانه پیامکی ما 30094 و نشانی این شبکه در پیام رسانهای داخلی و فضای مجازی هم @ تهران 360. خوشحال میشیم نظرها، انتقادها و پیشنهادها و ایده های شما رو در مورد برنامه سازی در این شبکه بشنویم و بخوانیم و بدانیم. این ساعت در ساعت 11 لطفاً شنونده برنامه زنده بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به بازار تهران. من محمد حسین امیدی هستم. امروز 20 فروردین 1403. خوشحالم که همراه با همکارانم میتونیم در کنار شما باشیم با بخشایی که عرض میکنم. نگاهی خواهیم داشت به بازار سرمایه بورس همراه با امیر وکیلیان. بررسی تورم در سال گذشته موضوع بخش اقتصاد ایرانه. میثم اسکندری گزارشی با موضوع نقدینگی براتون آماده کرده. گزارش شهاب کریمیان رو خواهیم شنید و توصیه‌های جدی به متقاضیان پیش خرید خانه. و تازه ترین اظهار نظرهای اقتصادی مسئولان و کارشناسان رو هم در بخش در جریان باشید به اطلاع شما میرسونم. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه بازار تهران. خوشحال میشیم با همون در ارتباط باشیم. تا حوالی ساعت 11:40 لطفا تنهامون نذارید.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره، و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
همبستگی مردم برای ایران.
درباره همین موضوع، یعنی شعار سال، با آقای موحد منش، عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاددان گفتگو خواهیم کرد. جناب موحد منش، سلام به شما، به رادیو تهران خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم.
ارادتمندم، چطور میشه جهش تولید با مشارکت مردم رو محقق کرد به نظر شما جناب موحد منش؟
ما باید دو تا اصل مهم رو در اقتصاد بپذیریم. اصل اول، انسان اقتصادی به دنبال سوده. اصل دوم اینه که بازارها در اقتصاد بر اساس مکانیزم طبیعی خودشون عمل میکنن. اما اگر بخوایم بیایم به صورت دستوری اقتصاد رو اداره کنیم، امکان پذیر نیست. و این یکی از مشکلات اساسی کشور ماست که از سال 1368 تا کنون ما 6 تا برنامه رو در کشور اجرا کردیم. الان 1403 هستیم، آغاز برنامه هفتم توسعه کشوریم. همچنان مشکلات اقتصادی ما رو هم انباشته شده هست. و همونطوری که به اساس و درست اشاره فرمودین، اگر بخوایم تحول در کشور انجام بشه، باید تولید رشد پیدا کنه، سرمایه گذاری ها گسترش پیدا کنه، زمینه اشتغال نیروهای تخصصی وسیعی که در کشور داریم فراهم بشه، منابع و امکانات طبیعی و خدادادی که در اقصی نقاط کشورمون در تمام استان ها داریم، اون ظرفیت ها شکوفا بشه. کدوم دولته که میتونه این همه سرمایه‌گذاری های وسیع و گسترده‌ای رو فراهم بکنه؟ امکان پذیر نیست. پس ما باید برگردیم به یه اصل بسیار مهم، و اون مردم هست. مردم پایه و اساس اقتصاد کشورن. بنابراین تمام دولت ها در ادوار مختلف از سال 1368 که برنامه های توسعه اقتصادی تو کشور ما شروع شد، شعار کوچیک سازی دولت و خصوصی سازی و حمایت بخش خصوصی رو مطرح کردن. ولی چه اتفاق افتاد؟ همچنان 75% اقتصاد کشور دست دولت، 25% دست بخش خصوصی و بخش تعاونی کشوره. خب چه تحولی میتونه به وجود بیاد؟ بنابراین من اعتقادم بر اینه که با استفاده از این شعار سال، با اقتصاد با مشارکت مردم، در طی 5 سال برنامه آینده، یعنی برنامه هفتم کشور، باید ریلگذاری اقتصاد کشور تغییر پیدا کند. باید به این باور و اعتقاد برسیم که واقعا دولت نمیتونه این همه سرمایه‌گذاری های وسیع و گسترده‌ای رو فراهم بکنه. ظرفیت های بخش خصوصی بی نهایته. ظرفیت های بخش خصوصی بسیار گسترده است. اگر ما به مردم اعتماد بکنیم، همونطور که در بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به مردم اعتماد کردیم، مردم پشت درخشیدن. چرا مردم در اقتصاد بیگانه هن؟ در هر جا که ما نیاز به مردم داریم، مردم با رو میاریم پای صحنه. ولی در اساس اداره کشور که بحث اصلی و مشکل اصلی ما الان بحث های اقتصادی است، چرا مردم بیگانه؟ بنابراین این فرصت طلایی است برای اقتصاد کشور ما. به نظر من در طی 5 سال آینده، من انتظارم از سیاستگزاران اساسی کشور، چه دولت و چه مجلس، اینه که در طی 5 سال آینده واقعا بیان وایسن و این ریل گذاری و تغییر جهت و مسیر رو با توجه به پشتوانه های اقتصاد مردمی فراهم
فرمودین که در دولت های گذشته شعار خصوصی سازی داده شده ولی هیچ وقت این اتفاق به درستی نیفتاده. دلیلش چیه؟ آیا دولت ها نخواستن این کار رو بکنن یا اینکه موانعی وجود داره؟
عملا نخواستن به نظر من.
چرا نمیخوان؟
هنوز در کشور باور این که بخش خصوصی ما میتونه تحولات اساسی رو در کشور مدیریت کنه و پیش ببره وجود نداره.
یعنی شعار برخلاف باورهاشون بوده؟
دقیقاً همینه. شعار رو چون به رأی مردم نیاز دارن دولت ها، برای اینکه رأی مردم رو به دست بیارن شعار میدن، ولی وقتی تو برنامه ها ما میریم نگاه میکنیم عملا اتفاق نمیفته. چرا؟ هر دوره دولت ها دارن نسبت به دولت های گذشته در ادوار مختلف گسترده تر میشن و شهر وظایفشون ریشه دخالت هاشون در اقتصاد گسترده تر میشه.
خب آقای دکتر، مگه خصوصی سازی جزء سیاست های کلی نظام نبوده؟ مجلس پس چی کار کرده؟ آیا اونها نباید نظارت میکردن که این اتفاق بیفته؟
سوال اساسی رو جناب عالی با درایت و هوشمندی مطرح کردیم. اشکال اساسی همینه. این اتفاقات حتی بر اساس ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در کشور ما چه تحولی وجود اومد؟ تمام گزارش ها رو شما نگاه کنید، هیچ تحول اساسی در کشور به وجود نیومد. دولت ها در هر دوره نسبت به دوره گذشته پر به پر شدن، کیته دخالت هاشون در اقتصاد گسترش پیدا کرد. خب این امکان پذیر نیست.
بله، پس معتقدید که چون باید بحث رو خلاصه کنیم، جهش تولید با مشارکت مردم زمانی محقق می شود که دولت کوچکتر بشه و بخش خصوصی
رو با کمک بخش خصوصی، بله، با کمک مردم، با اقتصاد، با مشارکت مردم بتونیم فراهم کنیم.
امیدوارم
که اشکال اصلی کشور ما الان سرمایه گذاریه.
بله.
اشکال اساسی کشور ما سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاری دولت نمیتونه انجام بده. دولت همون وظایف اصلی خودش رو بتونه انجام بده، ما خدا رو شکر میکنیم. بقیه امور رو باید واگذار بشه به مردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم، باید به توانمندی‌های گسترده اقتصاد مردمون باور داشته باشیم.
امیدواریم که اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما جناب آقای موحد منش، استاد دانشگاه و اقتصاددان. خدا نگهدارتون.
اینجا بازار است، برنامه از رادیو تهران.
یازده و دوازده دقیقه.
در جریان باشید.
امسال هم ارز کالاهای اساسی را با نرخ 28500 تومان تأمین میکنیم.
ما پارسال یه سیاستی رو اجرا کردیم تحت قالب سیاست تثبیت، دو تا عملا نظام یا بازار طراحی کردیم. یکی رو برای کالاهای اساسی طراحی کردیم که اومدیم تمام کالاهای اساسی کشور رو گفتیم ما با نرخ 28500 تأمین میکنیم.
محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
از روز اول عید تا پایان 29 اسفند ما نزدیک به 20 میلیارد دلار ارز 28500 بابت تمام کالاهای اساسی کشور دادیم. یعنی داروها، تمام کالاهای کشاورزی، جو، گندم، سم، کود، بذر، لوازم پزشکی، همه اینا ارز 28500 گرفتن وارد کشور شدن. پس بنابراین نرخشون هم تثبیت شده بوده و این سیاست همین امسال هم قصد داریم ادامه بدیم. پس بنابراین تمام کالاهای اساسی در سال گذشته ما با یه نرخ مشخص ارز بهشون دادیم. وارد کننده هیچ نگران نوسانات نرخ ارز نبود.
با پول یک پفک می شود در ایران 10 لیتر بنزین زد. بعد می گویند بنزین مفت نیست، ارزان ترین کالا در ایران بنزین است.
نمیشه شما وارد لیگ جهانی بشی با قوانین لیگ محلات بخوای بازی کنی. نمیشه، امکان نداره. جهانی شدن هم اجتناب ناپذیر. ما همین الان هم دیر سوار قطار جهانی شدن شدیم، جا ماندیم. وضعیت امروز ایران به خاطر یک اقتصاد بسته رانتیه که یکیش همین پالایشگاه که شما هم سهم می‌گذارید. بازش کن، حرف ما همینه. میگیم آقا باز کن، هر کی بهتر عرضه داره، جنس بهتر تولید کنه بفروشه. حالا بنزین، خودرو، پفک، رس، هر چی، چرا بستی اقتصاد رو؟
مجتبی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
وقتی اقتصاد رو میبندی همش میشه راند، مجوز وارداتش رو میدی به ایکس، تولید فلانون هم رو هر جا هم دست میذاری میگن این ورشکسته چی میشه؟ هیچی، ما اینجا 350 روز هوای آلوده تنفس میکنیم چی میشه؟ همین میشه. اینی که ببینید اقتصاد باید باز بشه، قیمت ها باید واقعی بشه. شما با یارانه نمیتونی رفاه مردم رو حداکثر کنی. یارانه فلسفه وجودی داره، یارانه جنبه حمایتی داره از کسی که نمیتونه پول بده. چرا شما مثلا بنزین 1500 تومانی میریزی تو پورشه 15 میلیاردی؟ کجای دنیا اینجوریه؟ شما این میتونی طرفدار گروه کم درآمد در ایران باشی بعد از بنزین 1500 تومانی حمایت کنی؟ تناقض داره.
کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری سبک در بنادر داریم.
یه سری محدودیت‌های خرد و کوچک داریم. مثلا اینکه فرض فرمید که موقعی که کشتی پهلو می‌گیره می‌خواد تخلیه بشه به انبارهای پشتیبانی، تجهیزات تخلیه بارگیری سبک با کمبود و گلوگاه مواجه میشه. یا مثلا فرض کنید موقعی که بارندگی میشه غلات قابل تخلیه بارگیری ندارن. چرا؟ چون سایبانی نداریم که ما نفوذ رطوبت توی محموله بشه. یه سری از محدودیت ما در همین حد هستن که قابل حل هستن توسط اقدامات بسیار کوچیک.
صادق تخمچیان، مدیر کل لوجستیک راه آهن.
یه سری محدودیت های با بعد میانی داریم، مثل دسترسی انبارها به شبکه ریل در داخل بنادر هست و یا ساخت سیلوها و مخازن فله مایع صنعتی و خوراکی و این گونه مسائل. اینا حد متوسط هستن که باید تمهیدات کوتاه مدت قابل رفع هستن. یه سری اقدامات هم باید انجام بشه که سرعت حمل رو در داخل قلمرو کشور افزایش بدیم. در داخل راهن جمهوری اسلامی ایران هم توی ارائه عرض کردم مسیرهایی که گلوگاه داریم ما داریم برطرف میکنیم. یعنی مثلا فرض فرمید که تو مسیر باف مشهد ما گلوگاه های هم داریم با افزایش ظرفیت سرعت اونجاها بالا میبریم. و یه راه حل در دسترس آسون تشکیل هم توی ترنج هستم عنوان شد که حالا متولی واحد یه سه جلسات مستمر بین سازمانی. ما یه جلسات گراف عالی داریم که هر دوشنبه صبح با حضور کلیه مدیران مؤثر تو شبکه ریلی انجام میشه. همین مشابهش میتونه در حوزه ترانزیت کشور انجام میشه. نمایندگان راهن، سازمان بنادر، دامپزشکی، قرنطینه، پشتیبانی، بهداشت، گمرک که نقش مؤثری ایفا میکنه تو مسائل، به طور هفتگی تو فاصله‌های زمانی معقولی کنار هم جمع بشیم و مشکلات کوچکی که این وسط وجود داره و قابل رفع در حیطه اختیار ما هست، اون رفع این مشکلات میتونه افزایش عملکرد حمل ترانزیت داشته باشه. همین سوالی که اینجا شد، اگر این 17 میلیون تن خب به 25 میلیون تن هم برسه بازم یه رکورد محسوب میشه و این قابل دسترس هست برای 25 میلیون تن.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
شهاب کریمیان و گزارشی با موضوع توصیه به متقاضیان پیش خرید خانه.
معاملات پیش فروش به ویژه در کلان شهرها همواره با چالش‌ها و ناکامی‌هایی همراه بوده. تجربه‌های تلخ متعدد از جمله فروش یک واحد به چند نفر سبب شده تا برای مدتی شاهد توقف این نوع معاملات باشیم. در این میان قانونگذار هم به منظور ساماندهی این حوزه و جلوگیری از تخلفات به بازنگری و تغییر در قوانین پیش فروش پرداخته. اما اخیراً دوباره شاهد رشد فراوان تبلیغات پیشفروش مسکن به ویژه در منطقه 22 و منطقه چیتگر هستیم و به گفته مشاورین املاک معاملات پیشفروش افزایش چشمگیری پیدا کرده. آقای داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک هم درباره افزایش معاملات پیش فروش مسکن اظهار کرد. واقعیت این هستش که وقتی سرمایه مردم از رشد قیمت مسکن عقب میمونه، مردم سعی میکنن در قالب قراردادهای پیش فروش وارد سرمایه گذاری در بخش مسکن بشن. یکی دیگه از دلایل افزایش معاملات پیش فروش مسکن این هستش که سازندگان نیاز به تأمین مالی پروژه های ساخت و ساز دارن، چرا که بانک ها در بخش ارائه تسهیلات همکاری نمی کنن و این تسهیلات رو در موعد مقرر در اختیار سازنده ها قرار نمی دن و اونها هم مجبور هستن که به هر طریقی برای ادامه پروژه سرمایه جذب کنن که یکی از این راه‌های تأمین مالی پیش فروش هستش. آقای بیگی‌نژاد با اشاره به فراوانی‌های آگهی‌های پیش فروش در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی تأکید کرد مردم و متقاضیان خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در این حوزه مراقب این نوع آگهی‌ها باشند و در نهایت توصیه ما این هستش که معاملات پیش فروش رو در فضای واقعی و توسط افراد متخصص در این حوزه انجام بدن. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
ساعت شد 11:21. بریم سراغ بازار سرمایه بورس همراه با امیر وکیلیان.
الف بای بورس.
آقای وکیلیان سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، شاخص کل بورس 2,253,378 واحده، شاخص هموزن 749,044 واحد و شاخص فرابورس هم 25,405 واحده. هر اونس طلا که در بازار سرمایه ایران هم تأثیر داره، به خصوص توی صندوق‌های طلا و نمادهایی که به طلا متصلن، همکنون 2,311 دلار داره معامله میشه. امروز بازار یه کمی مثبت شد ولی دلیلش مشخص نیست. اصلا دیگه این بازار سرمایه، این بازار سهام قابل پیش بینی نیست. چرا منفی میشه؟ هر اتفاقی در هر جای دنیا میفته، سیل در آمریکا میاد، بورس ایران منفی میشه، عرض کنم جشن سال نو بورس ایران منفی میشه و مثبت شدن چمش هم مشخص نیست. ولی خدا نکنه که این مثبت شدن برای این باشه که دو روز دیگه مهلت 3 ماهه ریاست آقای عشقی از سازمان بورس تموم میشه و هنوز معلوم نیست آیا ایشون با عنوان رئیس سازمان بورس ابقا خواهند شد یا فرد جدیدی معرفی میشه. گمانه‌زنی ها خیلی هستش، احتمال اینکه آقای عشقی در مسند کار نباشند زیاده. تماکان هم ایشون هیچ برنامه‌ای هم برای کنترل بازار سرمایه و عقب افتادگی اون نسبت به بقیه بازارها ندارن. میدونید که الان تقریبا 4 سال شده بورس داره درجا میزنه، هیچ بازاری در کشور اینقدر نبوده که عقب بیفته و در طول تاریخ بیش از 50 ساله بورس هم بی‌سابقه است که 4 سال بورس پشت سر هم.
پس عملکرد آقای عشقی رو در مجموع مثبت نمیبینید؟
عملکرد دولت مثبت نیست. در مورد بازار ارز مثلا معلوم نیست چی کار میخوام بکنن. صحبت های آقای فرزین خیلی اما اگر داشت. آقای فرزین راجع به 20 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اصلا صحبت نکردن. تفاوت بین ارز نیمه و در سطح شهر تهران داره به راحتی معامله میشه و هیچ کسی هم جلوشو نمیگیره. خب این دلارا از کجا میاد؟ اصلا این صنایع بورسی میاد؟ خب خبرایی هم ما میشنویم، بعضیا دلارا رو دارن با نرخ آزاد دارن میفروشن، یه عده از صنایع مجبورن با نرخ دستوری دلارشون رو بفروشن. اصلا معلوم نیست که برنامه دارن آیون یا نه. شما تو این برنامه تون اصلا رئیس سازمان بورس به رسانه‌ها پاسخ نیست، تا حالا اصلا با رادیو مصاحبه نکرده، رئیس سازمان بورسی که جوابگویش رسانه‌ای نیست، کاملا خودمختارن. حالت سلطانی دارن اداره میکنن، چه بانک مرکزی چه سازمان بورس، و برنامه‌ای ندارن. میگن هر سال دقیق از پارسال دولت فعلی از دولت قبلی در زمینه پاسخگویی حداقل خیلی عقب‌تره.
متاسفانه. خیلی خوب آقای وکیلیان عزیز، در مورد وضعیت امروز بورس یکم جزئی تر
ببینید. بورس مثبته، ولی مثبتی نیستش که بر روی تحلیل بنیادی یا تکنیکال خاصی استوار باشه. این میگم به خاطر جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی بورس. بیشتر وضعیت بازار وضعیت خوبی نیست. هنوز نرخ خوراک پتروشیمی ها معلوم نیست. هنوز حق معادنی که دولت برای سال 1402 باید از شرکت های معدنی ما دریافت کنه مشخص نیست. هنوز مشخص نیست این 10% مالیات ارزش افزوده‌ای که سازمان مالیات میخواد بگیره و تأثیر داره روی جی دی پی، یعنی 3% از تولید ناخالص داخلی رو داره دریافت کنه روی صنایع بورسی، چه تأثیر داره. بورس ایران هم کامیتیتی میخره. تا وقتی که هزینه ها مشخص نباشه نرخ سود رو نمیشه دقیقا اعلام کرد. الان یک ابهام بزرگی هم که ما داریم فصل مجامع هست. هنوز مشخص نیست شرکت ها برای سال 1402 چه میزان سود رو باید بین سهامدارانشون تقسیم بکنن. این ابهامات همه باعث میشه که ما هیچی ندونیم. هر کسی هم صحبت میکنه بر اساس حدس و گمان، دادهی پشت صحبت ها وجود نداره.
بسیار خب، متشکرم از امیر وکیلیان، تحلیلگر بازار سرمایه. امیدوارم فرصتی دست بده تا با افرادی که دستن در کار هستن در این زمینه بتونیم گفتگو داشته باشیم. قطعا صحبت کردن با مردم میتونه به بهبود شرایط خیلی کمک بکنه و امیدوارم که بیان و حرف بزنه. حالا آقای وکیلیان به طور خاص به آقای عشقی اشاره کردن چندین بار، تا حالا ما تلاش کردیم که بتونیم باشون گفتگوی داشته باشیم، ولی خب اصلا اهل گفتگو با رسانه ظاهرا نیستن.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
بریم سراغ بخش اقتصاد ایران با موضوع بررسی تورم در سال گذشته.
اقتصاد ایران.
وزیر اقتصاد تو نشستی که اخیراً داشت روایتی از نرخ تورم در سال 1402 ارائه داد و اعلام کرد تورم روندی کاهشی داشت. از اون طرف مرکز آمار هم داده‌های تورمی سال 1402 رو به طور کامل منتشر کرده و حالا میتونیم با دستی پر از اطلاعات آماری نگاهی به روند این شاخص مهم اقتصادی در سالی که گذشت بندازیم و ریشه اصلی کاهش نرخ تورم رو شناسایی کنیم. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد توی جلسه نشست سخنگوی اقتصادی دولت که 14 فروردین 1403 برگزار شد، گزارشی از برخی نرخ‌های تورمی مهم تو سال گذشته را ارائه داد. مثلا اشاره کرد که تورم نقطه به نقطه از 55% توی فروردین به 32% توی اسفند ماه رسیده. حتی اشاره کرد که تورم خوراکی ها از حدود 60% توی شهریور دو سال قبل به حدود 41% توی اسفند ماه رسیده. بیاید با داده های مرکز آمار یکمی روی روند تورم دقیق تر شیم. تورم نقطه‌ای سال گذشته حدود 23.2% کاهش پیدا کرده. شدیدترین کاهش نرخ مربوط به خرداد ماهه. تا قبل خرداد تورم نقطه‌ای مدام بالای 50% بوده، اما توی این ماه ناگهان به 42% افت میکنه. بعد از اون وارد کانال 39% میشه و 5 ماه توی همون محدوده میمونه. اتفاقی هم که توی خرداد ماه میفته در واقع خروج اثر حذف 4200 از آمار تورمه. از اردیبهشت 1401 که ارز 4200 حذف شد، برخی اقلام خوراکی دچار افزایش قیمت شده بودند. برگردیم به آمار تورم. تو نمودار فقط یک افزایش جزئی توی آذر ماه مشاهده میشه که باعث شده این نرخ دوباره به 40% برگرده، اما بعد از اون دوباره افت شدیدی توی تورم نقطه به نقطه شروع میشه و تا 32% توی اسفند ماه ادامه پیدا میکنه. خاندوزی در